بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت و سلیمه هست، در تحقیق معنای عدل الهی در افعال عباد یا به عبارت دیگر سر اختیار. در این فصل شریف بزرگوار عدالله مقامی برای جواب بر این سؤال غامض و مشکل که در ابتدای مطلب برش اشاره فرمودن، در صعب بودن و مشکل بودن جواب این سؤال به احادیث اهل بیت علیهم السلام که برحضر فرمودن اشخاص را از سیر کردن و داخل شدن در این وادی بر مبنای عقول بشریه، بر مبنای تکیه به اشخاص دون حجت علیه السلام مثل این حدیث شریف بحر عمیق لا تلجه و طریق مظلم لا تسلکه، این راه راه تاریکی هست، بدون عنایت خاص از حجت علیه السلام داخل در این راه نباید شد، دریای جرفی هست و عمیقی هست، بدون دستگیری از حجت علیه السلام داخل در این دریا نباید شد. و در احادیث دیگر که فرمودن که نمیدانه حقیقت این سر را و این مطلب را الا العالم او من علمه العالم، مگر امام علیه السلام، یا اینکه امام علیه السلام فهم این مطلب را شامل حال شخصی بفرماد که مشمول عنایت حجت باشه علیه السلام، لذا داخل شدن در این وادی همونطوری که در تجربه بشر هم مشاهده کردیم بدون دستگیری حجت علیه السلام مسیرش منتهی میشه به انحراف، به زلالت و به گمراهی، به مایل شدن و منحرف شدن از جاده حق. و الحمدلله تحقیق کردیم در شرح زیارت جامع کبیره معنای صعب بودن و مشکل بودن این نوع معارف را، که مثل اون حدیث شریف فرمودن که امر ما، فضائل ما، سر ما صعب و مستصعب، مشکل و سخت، لا يتحمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او مؤمن امتحنه الله قلبه للايمان، نمیتوان حامل این سر بشه مگر ملک مقرب، مگر نبی مرسل، مگر مؤمنی که ممتحن باشه. و فرمودن مرحوم آقای همدانی از الله مقامه معنای مؤمن ممتحن را و معنای مشکل بودن این نوع حکمت ها را، مشکل بودن و داخل در اسرار محسوب کردن و مؤمن ممتحن بودن به معنای این نیست که فهم این مطالب مختص به شخص کامل هست، نه، بلکه هر شخص محبی، هر موالی، هر شخص دارای محبتی نسبت به محمد و آل محمد علیه السلام میتوانه این عنایت شامل حالش بشه. تصریح فرمودن مرحوم آقای همدانی عزالله مقامه حتی در معنای مؤمن ممتحن. مؤمن ممتحن فقط شخص کامل در دین نیست، مؤمن ممتحن اون شخصی هست که با دلیل و با برهان معتقدات خودش را کسب کرده باشه و در دینش بر بصیرت باشه، این مؤمن ممتحنه. و سر و راه آسان شدن این مطلب به این معنا نیست که فهمش مشکل باشه، بایستی مقدماتی را طی کرد، مراحلی را طی کرد، یا مثلا یک سری از علوم را کسب کرد، رفت ملا شد، یک سری از فنها را تحصیل کرد که بشه این مطالب را فهمید. نه، صعب بودن و مشکل بودن به این معنا نیست. فرمودن که صعب بودن و مشکل بودن به این معنا هست که ما در خودمون موانعی ایجاد کنیم که به واسطه اون موانع محروم کنیم خودمون را از تحصیل این علوم و این حکم. صعب بودن و مشکل بودن ریشه این مشکل بودن در خود ما هست. فرمودن شخصی که برای دین خدا از غیر خدا ببره، نیتش خالص باشه، مخلص باشه، مخلص باشه، مطالب برای او خیلی آسانه و آسان میکنن. پس به این معنا نیست اگر گفته میشه صعب، سر، مشکل، قامز، یعنی این که ما نمیتوانیم بفهمیم. نه، ما خیلی خوب میتوانیم بفهمیم، به شرط اینکه انشاءالله طلب توفیق کنیم از امام زمان صلوات الله علیه و اون موانع را در وجود خودمون برطرف کنیم. فرمودن زمانه زمانه ای هست که از هزار نفر یک نفر اگر پیدا بشه که حاضر باشه ببره از غیر خدا برای خدا، اگرچه امر آسانی هست ولی این همت و این نیت کم پیدا میشه. انشاءالله طلب توفیق میکنیم از امام زمان صلوات الله علیه در این زمانه، در این آخر الزمان ما را موفق کنن که انشاءالله این موانع از ما برطرف بشه. پس این نکته اول در سر اختیار. نکته دوم، وقتی وارد این فصل شریف شدن مقدماتی را بیان فرمودن برای اینکه سر اختیار را در افعال عباد بتوانیم تحقیق کنیم و متوجه بشیم و ملتفت بشیم به توفیق امام صلوات الله علیه انشاءالله. عرض کردیم در توضیح بزرگوار علی الله مقامه به استناد عبارت مولای مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، سرکار آقای همدانی علی الله مقامه، این مطلب که به صرف ترجمه کردن عبارات این بزرگوار حق مطلب دستگیر ما نمیشه، چه بسا به صرف ترجمه کردن از منظور بزرگوار و مقصود بزرگوار دور بشیم. فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که عبارات را در تحت الفاظ عربی، در تحت عبارات حکیمانه بیان می کنن، مستور می کنن که در دست هر شخصی واقع نشه. برای همین، برای این که به حق مطالب انشاءالله موفق بشیم و امام زمان صلوات الله علیه توفیق را شامل حال ما کنن، ما به نامون را بر این گذاشتیم به اون طریقی که امام علیه السلام برای ما میسر فرمودند و ممکن فرمودند، که در توضیح این مطالب، در شرح این مطالب، در هر مطلبی رجوع کنیم به شرح مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که انشاءالله حق مراد بزرگوار و مقصود بزرگوار را بفهمیم. فرمودند که در اینجا در مقدمه بر این مطلب اول فتوا را عرض کردند، فتوا را بیان فرمودند بزرگوار علی الله مقامه. فتوای بزرگوار این بود، فرمودند که افعال صادره از عباد صادرتون انهم به اختیار، هر بنده در فعل خودش بر اختیار مختاره. این باید اعتقاد ما باشه، این اعتقاد حق هست، چه بفهمیم حق این اعتقاد را چه نفهمیم. اول باید اعتقاد را تصحیح کنیم، بعد انشاءالله بفهمیم تا بتوانیم در قلبمون ضبطش کنیم و حکش کنیم. فرمودن که افعال صادری از عباد به اختیار هست، لیسو به مجبورین علیها مظلومین و لیسو به مستقلین فیها مشرکین. فرمودن که از یک طرف می دانیم که بنده خدا یک انسان در فعل خودش مجبور نیست، یعنی از روی جبر جاری نمیشه کافر بشه یا مؤمن بشه، بلکه ایمان او و کفر او از روی اختیاره. اگر به جبر کسی قائل بشه مثل اهل سنت، نتیجه اعتقاد به جبر مجبورین علیها مظلومین این هست که خدای متعال نعوذ بالله ظالمه، ظلم میکنه در حق بندگانش و به ظلم بندگانش را عقاب میکنه و به ظلم و به دور از عدل بعض بندگانش را ثواب میده. پس بنده در عمل خودش بر جبر جاری نمیشه. و فرمودن لیسو به مستقلین فیها مشرکین. از طرف دیگر هم همینطوری که جبر وجود نداره، تفویض هم وجود نداره. اینجور نیست که یک بندهی به استقلال خودش و بدون حول و قوه خدا، بدون اراده خدا بتوانه هر فعلی را از دست خودش جاری کنه. نتیجه این اعتقاد شرک. اگر بنده مستقل باشه در فعل خودش، بدون اراده الهی فعل را جاری کنه، نتیجه این اعتقاد شرک، بنده مشرک میشه. این مطلب را هم داخل پرانتز عرض کنیم، چون در آخر زمان واقعیم و تا طول آب هوا خیلی برپا هست و بلند میشه، هر روز الهاد جدیدی میرسه، مطلبی عنوان میشه، مطلبی که خب الحمدلله در جریانش هستید، عنوان میکنن برای خودشون، نقیب میتراشن، نجیب میتراشن، نقیبهای جزئی، نجیبهای جزئی، و افرادی که اصلا آشنایی ندارن با حکمت بزرگان، با مکتب بزرگان، اینها را به اسم نقیب و نجیب مطرح میکنن، هست در عبارات این افراد تصریح میکنه خب بنده خدا بی سواد، نمیدانه، جاهله، آشنا نیست با این حکمت، مشمول عنایت خاصه حجت نیست، به این بزرگوار رجوع کرده که بدانه. مثلا برای اینکه سر اختیار را توجیه کنه، تفصیلش بده، اینجور بیان میکنه که اگر فعلی جاری بشه از دست بنده و این فعل به اراده خدا باشه، این لازمش جبره، باید به اذن خدا باشه ولی به اراده خدا نباشه، به اراده بنده باشه. اینجور توجیه میکنه مسئله سر اختیار را، و درش خب اینها هم احتمال نقابت میدن، بگن که نقیب بعدیش هم ما بودیم. گفتیم که آخر الزمان دیگه از این اوضاع زیاد برپا میشه، خب ادعای امامت میکنن، یک روزی هم ادعای پیغمبری هم خواهند کرد. در اینجا بزرگوار علالله مقامه تصریح فرمودن هر عملی که جاری میشه، چون حدیث خاص داریم، ما من شیء فی الارض ولا فی السماء الا بسبعه، به مشیت و قضاء و قدر و اراده و اذن و اجل و کتاب. هر چی که در ملک خدا جاری بشه باید به اراده خدا باشه، به اراده خدا هست، ولی باید این معنا را فهمید، به اراده خدا مستلزم این نیست که بنده بر عمل خودش مجبور باشه و مظلوم واقع بشه. پس اول فتوا را فهمیدیم، اختیار وجود داره، نه جبری هست و نه تفویضی هست. بعد وارد در مقدمات شدیم. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که خدای متعال هر شیء را و از جمله اشیا که عباد باشند، بنده ها باشند، از دو جهت آفریده. در حکمت دو جهت را اصطلاح میکنند، یک جهت من حیث ربه، جهت نورانی که بهش اصطلاح میکنند جهت وجود، بهش میگن وجود، و جهت دیگر جهت من حیث نفسه، جهت حیث خود، حیث از جانب خود، جهت ظلمانی، بهش اصطلاح میکنن جهت ماهیت. پس یک جهت وجود داریم و یک جهت ماهیت، یک جهت نورانی، یک جهت به سمت بالا، یک جهت ظلمانی، جهت به سمت خود، به سمت پایین. نکته بعد، بزرگوار علی الله مقامه این دو جهت را به واسطه الفاظ علمیه بیان فرمودن، جهت وجود را و جهت ماهیت را، و دیدیم در ترجمه عبارات علمیه بزرگوار علی الله مقامه مطلبی به اون صورت آید ما نمیشه، چون مطلب را در خلال عبارات علمیه مستور فرمودن. رجوع کردیم به شرح مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. خیلی ها در این جهت وجود و جهت ماهیت دچار اشکال هستند. خیلی ها، یعنی هر کس که از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه این تعاریف را اخذ نکنه، مطالب را نفهمه، اینجا اشتباه متوجه میشه جهت وجود را و جهت ماهیت را. الان اشتباه را فقط بهش اشاره میکنیم. اشتباه در چه هست در فهم این مطلب؟ عبارات بزرگوار علی الله مقامه ظاهرش ترجمش اینجور میشد، هر بنده این دو جهت را داره، یک جهت وجودی داره و یک جهت ماهیت، یک جهت نورانی داره، یک جهت ظلمانی. خب این جهت نورانی اگر غالب بشه میشه اهل بهشت، اگر جهت ظلمانی غالب بشه میشه اهل جهنم. در جایی که جهت ظلمانی غالب میشه جهت نورانی هم هست ولی مغلوبه، در جایی هم که جهت نورانی غالب بشه جهت ظلمانی هست ولی مغلوبه. یعنی چه؟ یعنی شخص مؤمن وارد در بهشت میشه، یک مقداری از نجاسات را، از کثافات را، از ظلمات را به همراه خودش داخل در بهشت میبره، اگرچه مغلوبه. شخصی هم که داخل در جهنم میشه، یک مقداری از انوار را، از نورانیت محمد و آل محمد علیهم السلام را، نورانیت شرعی را به همراه خودش در جهنم میبره، اگرچه مغلوبه. خب این تعریف خیلی قبیحه، خیلی قبیحه، و این تعریف با مراد بزرگوار علی الله مقامه منافات داره و با محکمات و ضروریات سازگار نیست. رجوع کردیم به تعریف مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. یعنی چه؟ هر شخصی یک جهت نورانی داره، یک جهت ظلمانی داره، یک جهت وجود داره، یک جهت ماهیت داره. یعنی مثلا من زید، نفس من دو تکه شده، از دو شق، از دو قسمت تشکیل شده، یک نصفش نورانیه، یک نصفش ظلمانیه. یعنی چه؟ فرمودن بزرگوار علی الله مقامه اینها تعابیر علمیه هست و معنا و منظور این است، معنا و منظور این است. خدای متعال هر انسانی را که می آفرینه، انسان بر فطرت الهیه آفریده میشه. یعنی این انسان استعداد داره، استعداد داره، توانایی داره، قابلیت داره که اخلاق خوب، علوم خوب، معارف خوب را، خیرات را اکتساب کنه. این قابلیت را داره. الطفل یولد على فطرت الاسلام، هر کسی میتوانه آدم خوبی باشه، هر کس میتوانه خیرات را کسب کنه. به این قابلیت و به این استعداد اصطلاح میکنن جهت وجود، پس اینا هنوز در مقام تکوینه، هنوز داخل در تشریع نشده. بین میگن جهت وجود. و هر انسانی برای اینکه متعین بشه در حکمت ثابت شده هست، در حکمت بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، بنابر محکمات، بنابر ضروریات ثابت شده هست. هر انسانی برای اینکه متعین بشه باید در عالم دنیا متولد بشه. اگر شخص در عالم دنیا متولد نشه متعین نمیشه. شخصی که در این عالم دنیا متولد میشه، این شخص یک شخص مرکبه. این بدن دنیا، این اکتساب دنیا، این بدن ترکیب شده هست، ترکیب شده از عناصر، از اخلاط، از مزاجها هست. و هر کس یک مزاج خاصی، یک ترکیب خاصی، یک اخلاط خاصی، یعنی یک خلطش غالبه بر اخلاط دیگره یا دو خلطش غالب بر اخلاط دیگره، هر کس یک ترکیب خاصی داره. میبینیم که چقدر شکلها با هم متفاوته. الان چقدر جمعیت روی زمینه؟ مثلا 8 میلیارد نفر جمعیته. بخوایم دو نفر را پیدا کنیم که عیناً شبیه به هم باشه، عیناً شبیه به هم پیدا نمیشه. با این صورتی که صورت ظاهری که اجزای محدود داره، چقدر خدای متعال ترکیب کرده، چقدر ترکیبات مختلف، که 8 میلیارد ترکیب مختلف وجود داره، 8 میلیارد صورت مختلف، 8 میلیارد رنگ پوست مختلف. بخوایم دو نفر را پیدا کنیم که رنگ پوستشون عین هم باشه نمیشه. رنگ های پوست ها اگرچه ممکنه شبیه به هم باشه، نزدیک به هم باشه، هر کس یک رنگ پوست خاصی داره، هر کس یک حد از چاقی و لاغری خاصی داره، یک حد از قد خاص داره، یک حد از ترکیب خاص داره. در یک زمان 8 میلیارد ترکیب مختلف میبینیم. فرمودن که انسان برای این که متعین بشه باید در اینجا متولد بشه. در اینجا که متولد میشه، هر کس یک بدن خاصی داره، یک مزاج خاصی داره، یک خلط خاصی داره، یکی صفراوی مزاجه، بنابر اون صفراویتش، این ترکیب ظاهرش بنابر مثلا اون ترکیب مزاج خاصش هست، یکی دموی مزاجه، یکی سوداوی مزاجه، یکی بلغمی مزاجه، هر کس یک ترکیب خاص داره. بنابر این ترکیب خاصی که داره، هر کسی یک سری اخلاقیات خاص داره. کسی که صفراوی مزاجه از یک سری از اخلاقیات خوشش میاد، که بلغمی مزاج از اون اخلاقیات متنفره. کسی که صفراوی مزاجه دوست داره که کار سریع صورت بگیره، دوست داره با شدت صورت بگیره، با غلبه صورت بگیره، اهل مداهنه کردن، اهل نرمی کردن، مصالحه کردن نیست، اهل شتاب کردنه. ولی بلغمی مزاج نمیخواد همش مصالحه کنه، رفاقت کنه، نمیخواد یک کار سریع صورت بگیره، اصلا دوست نداره قادر باشه، میخواد همیشه زیر دست باشه. پس بنابر این مزاج خاص، بنابر این ترکیب خاص، هر کس یک اخلاقیات خاص داره. یعنی چه؟ یعنی هر کس یک اکتساب خاصی از این دنیا میکنه. هر شخصی که در اینجا متولد میشه یک اکتساب خاصی میکنه. به این اکتساب خاص میگن ماهیت. پس ماهیت یک تکه جدا در نفس من نبود، یک تکه دو قسمتی باشه، یک وجود باشه، یک ماهیت. خوندیم عبارت مرحوم آقای همدانی را، چقدر زیبا بود و چه شرح عجیبی فرمودن. پس معنای ماهیت یعنی اکتساب از این دنیا. هر کس اکتسابی که از این دنیا میکنه میشه معناش ماهیت، ماهیت این شخص. برای همین هست که اون شخص حق را از نگاه خودش در این اخلاق خاص میبینه. میگه هر کس فلان جور رفتار بکنه آدم خوبی هست، هر کس فلان جور دیگر باشه آدم خوبی نیست. این اول اکتساب از عالم دنیا هست. بعد در اون رساله شریف سر ارسال رسول همین جور اکتسابات را توضیح فرمودن. اول اکتساب، اکتساب از اخلاق، اکتساب بعد اکتساب از عادات، عادتهای شخص، مثلا شخص در یک همین الان نمونه هاش را میبینید، شخص مثلا در این شهر در این جامعه خاص زندگی میکنه، به این شخص میگن مثلا که اگر بخوای که صورتت را ریشت را بتراشی این عمل حرامی هست، خدا راضی نیست، یا لباس اینجور بپوشی این کراهت داره. شخص با خودش میگه خب مردم اینجور زندگی میکنن، مردم اینجور لباس پوشیدن را، اینجور هیئت را، اینجور ظاهر را میپسندن، من نمیتوانم برخلاف پسند مردم حرکت کنم. یعنی خودش را به عادت مردم، اهل عادت، این اکتساب بعد از ماهیته. میگه چرا اینجوری میکنی، چرا اینجور رفتار میکنی؟ میگه چون همه مردم میگن این کار کار خوبی هست، این در جامعه در عرف این هم پسندیده هست، اینجور حرکت کردن، اینجور زندگی کردن، اینجور پوشش داشتن، اینجور بچه تربیت کردن، اینجور راه رفتن، اینجور سلوک کردن، اینجور فرهنگ داشتن، اینها کار خوبی هست، چون مردم اینجور راه میرن، چون مردم اینجور حرکت میکنن، این اهل عادته. بعد باز اکتسابه، بعد اهل طبیعته. همینجور اکتسابات را بزرگوار ذکر فرمودن. این میشه ماهیت شخص، بنابر اون شعوری که شخص داره، بنابر اون مزاجی که شخص داره، اکتساباتی که از این دنیا میکنه، این معنای این اکتساب کردن میشه ماهیت شخص. پس این شخص دو جهت داره، یک جهتش اون اکتسابات از این دنیا هست، اون اخلاق خاصی که تحصیل کرده، اون خوی خاصی که گرفته، اون انس خاصی که گرفته، طبیعت خاصی که پیدا کرده، بر این روش حرکت کنه. یک جهت دیگر اون چیزهایی هست که وقتی عقل برش تعلق میگیره، دعوت انبیا و اولیا را میشنوه، بهش میگن آقا این را نخور، اینجور حرکت نکن، اینجور لباس نپوش، اینجور مثلا ظاهرت را در نیار، این علم را کسب نکن، اینجور نیت نکن، اینجور فکر نکن، اینجور بچه تربیت نکن، اینجور زنت را راه نبر. پس یک توانایی و استعداد داره که بخواد دعوت حجتها علیهم السلام را اجابت کنه. دو جهت داره هر شخصی، میتوانه اهل دنیا باشه، بنده دنیا باشه، به روش دنیا حرکت کنه، میتوانه اهل آخرت باشه، به دستور حجاج علیهم السلام رفتار کنه. اینجا بعض مشابهت ها، تشابه ها، شبه ها هم مطرح میشه. مثلا ممکن هست این شخص با توجه به مزاج خاصی که داره، در یک جایی برای او تندی کردن، عصبانی بودن برای او راحت باشه، دستور حجت همین باشه در اینجا انسان باید با عصبانیت، با تندی عمل بکنه. یکی هست که از روی طبعش عصبانی میشه، یکی هست که به دستور حجت میاد اونجا خشمگین میشه، یکی هست که از روی طبعش صبور و حلیمه، مثل معاویه لعنت الله علیه، خیلی حلیم بود، ملعون، خیلی صاحب صبر بود، معروف بود، میگفتن کسی نمیتوانه این ملعون را عصبانی کنه. حالا یک حکایتی هم نقل میکنن، اگرچه خیلی ممکن است رکیک باشه، درباره حلم این ملعون. شخصی بود آمد گفتش که من میتوانم که این ملعون را عصبانی کنه. شخص وارد شد که این معاویه ملعون را عصبانی کنه، گفت الان یک عبارتی بهش میگم این عصبانی بشه. گفت مثلا مادر تو فلان، خلاصه خصوصیت او این خصوصیت بارز را داشت، در اندام او، در جسم او یک خصوصیت بارزی داشت. گفتن این الان انقدر عصبانی میشه، یکی زیر گوش این میزنه. بعد دیدن که خودش را کنترل کرد، خندید و حلم به کار بود، صبر به کار بود. گفت اتفاقا همین خصوصیت بود که پدرم اینقدر مادرم را دوست داشت، اینقدر ملعون حلیم بود. آمد یک فرش ارضی داد برای این، یک نسبت قبیح داد برای این، این اینقدر زیر سیبیلی درش کرد. پس جایی که ممکن هست که شارع دستور داده باشه شخص حلیم باشه، یکی از مزاج خودش حلم داشته باشه، صبر داشته باشه. اون جایی که این تشابه پیدا میشه، صبر کردن این شخص دنیایی با صبر کردن این شخص آخرتی، اگر چه ظاهر شبیه به همه ولی باطنش هیچ ربطی به هم نداره، این صبرش یک صبر شیطانیه، اون شخص صبرش یک صبر خداییه. پس اگرچه اینجا بعضی جا تشابه هم پیدا کنه در ظاهر، ولی در باطن هیچ دخلی به هم نداره و همین جا هست، بر اساس همین رابطه هست، همین حقیقت هست که می فرماد که انسان برای اینکه مخلد در بهش بشه، شرط خلود در بهش چه هست؟ شرط خلود این هست که انسان از روی نیتش حرکت کنه، نیتش خدایی باشه. به صرف طب حرکت کردن انسان را داخل در بهش نمی کنه. پس این دو جهت، یک جهت دنیا، اکتسابات از دنیا بهش میگن ماهیت، یک جهت هم جهت قابلیت گوش به حرف اولیا دادن، خوب شدن، گوش به حرف خدا کردن، میشه جهت نور من حیث ربه. هر کسی این دو جهت درش موجوده. چقدر عبارت آسان بود و چقدر در تحت عبارات عربی ادارات علمیه چقدر از مطلب ما دور شدیم. گفتیم به برکت مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، انشاءالله به توفیق امام زمان علیه السلام عبارات را متوجه میشه. این تا به اینجای مطلب. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، همینطور که هر شخصی این دو جهت را داره، یک جهت دنیا پرست شدن، اهل دنیا شدن، یا جهت خدایی شدن، نورانی شدن، در طرف مقابل هم در خارج، در عالم خارج یعنی در بیرون وجود شخص، خدا این دو دعوت کننده را قرار داده. یک سری از دعوت کننده ها مثل شیاطین، مثل شیطان ما را به دنیا دعوت می کنن، یک سری از دعوت کننده ها مثل انبیا و اولیاء علیهم السلام ما را به خدا دعوت می کنن، به کندن از این دنیا، به کنده شدن از این دنیا. دو دعوت کننده هم هست. پس هر شخصی در درون خودش دو نیرو داره، دو توانایی داره، در بیرون وجود خودش هم دو دعوت کننده داره. پس معلومه که از روی اختیار این آدم آدم خوبی بشه یا از روی اختیار این آدم آدم بدی بشه. پس تا به اینجا اختیار خیلی واضحه. حالا باز میخوایم در جزئیات بعد این مسئله داخل بشیم. اینجا یکی یکی سوالات را، جزئیات را مطرح میکنن، برش جواب میدن. انشاءالله در جواب هر سوالی ما رجوع میکنیم به مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. خب سوال اول، و این قلته عرفنا انه صالحان للاختیارین ولكن نريد ان نعرف ماذا سبب اختياره احدى الدعوتين. میفرماد که اگر که این سوال را مطرح کنه شخص، اگر بگی این سوال را مطرح کنی که دانستیم که یک شخص صلاحیت داره بر این دو نوع اختیار، اختیار بر خوب شدن و اختیار بر بد شدن، ولكن نريد ان نعرف ماذا سبب اختياره احدى الدعوتين، اما میخوام که بدانیم که چه چیزی سبب اختیار یکی از این دو دعوت میشه. این بنده به چه سببی مثلا راه شر را انتخاب میکنه یا راه خیر را انتخاب میکنه؟ اینجا وارد در بحث اسباب میشن، یا به عبارت دیگر توفیق و خذلان. توفیق و خذلان خیلی بحث مهمی هست و خیلی جالب هست. انشاءالله میخواییم که در یکی دو جلسه توفیق و خذلان را تحقیق کنیم. میفرماد قلتو لا شک ان کل الاختیارین کان فیه بالقوه. میفرماد شکی نیست که این دو اختیار در شخص بنده بالقوه موجوده، یعنی توانایی داره که اهل دنیا بشه، توانایی داره شیطانی بشه، توانایی داره اهل آخرت بشه، ولایی بشه، خدایی بشه. به حیث لا یفضل احدهما علی صاحبه ولا یخرج احدهما عن القوه الی الفعل الا بمکمل مقوّن لجهت من الجهتین. میفرماد که این دو نیرو، این دو قوه، این دو اختیار هیچ کدوم بر دیگری تفاضلی، فضیلتی، ارجحیتی در بنده نداره. این شخص کسی دست و پای شخص را نبسته. آقا تو حتما باید آدم بدی بشی. نه، کسی دست و پاش را نبسته. تو حتما باید آدم خوبی بشی. لا اکراه فی الدین، همون عبارت سید مرحوم علی الله مقامه. کسی نمیتوانه در قلب کسی کسی را مجبور کنه. هر کس در قلب خودش هر جور که دوست داره میتوانه اعتقاد ببرزه. کسی در قلب کسی نمیتوانه وارد بشه، شخصی را مجبور کنه بر یک اعتقاد خاص. پس در اینجا میفرماد که از یک طرف این دو اختیار در شخص در حد مساوی هست. لا یخرج احدهما عن القوه الى الفعل الا بمکمل مقو لجهت من الجهتين. از طرف دیگر هم هر کدوم از این دو اختیار را مکملش در خارج موجوده. از یک طرف خدا دعوت میکنه، پیغمبر خدا دعوت میکنه، امیرالمومنین دعوت میکنه. از یک طرف دیگر شیطان دعوت میکنه، اولی دعوت میکنه، دومی دعوت میکنه، اهل دنیا دعوت میکنن. دعوت ها هم در دنیا هر دو دسته دارن دعوت خودشون را میکنه. والمقوی لجهت اختیار الخیر هو العالی و هو مستمر رو دعوه یدعو الالله علا بصیرتن. میفرماد اون کسی که به جهت خیر دعوت میکنه عالی هست. اون کسی که به جهت خیر دعوت میکنه از جانب خدا هست. خدا میفرسته انبیا را اولیا را برای بشر، از جانب خدا دعوت میکنه به سمت عالی، به سمت بالا. و هو مستمر رو دعوه یدعو الالله علا بصیره، دعوتش مستمره، به سوی خدا دعوت میکنه از روی آگاهی، از روی عقل. آقای بنده عمر تو کوتاهه، زمان مثل برق میگذره، تو دیدی، تو مشاهده میکنی دنیا را. اونهایی که خیلی ثروتمند بودن، اونهایی که خیلی قدرتمند بودن، اونهایی که خیلی طبیب حاذقی بودن، نتوانستن از شنگ این مرگ فرار کنن. این مرگ یک روزی سراغ تو هم خواهد آمد. اگر آخرتی باشه، اگر بهشتی باشه، اگر جهنمی باشه که هست، آخه این تدبیر، این خلقت، این اعضا و جوارح که برای تو آفریدن، این مشاعری که برای تو خلق کردن، این همه خلقت عجیب و غریب که داد میزنه یک ثانی داره مدبر حکیم، اگر بعد از این دنیا حساب و کتاب باشه، دنیایی که مثل برق میگذره، آخه چه خاکی بر سرت میکنی؟ اگر بخوای اهل دنیا باشی، به اهل این دنیا حرکت بکنی، از روی بصیرت داره جهت عالی دعوت میکنه، مستمر رو دعوه داره، این دعوتش را مستمر دعوت میکنه. و المقوی لجهت اختیار الشر هو الدانی و هو ایضا مستمر رو دعوه یدعو الى الجهل الاعظم. تقویت کننده به جهت اختیار شر هم داره دعوت خودش را میکنه، مستمر رو دعوه و دعوت میکنه به جهل اعظم. بابا این حرف ها را ولش کن، الان را بچسب، زندگی را خوشه. خب این الان را بچسب، الان که تمام شد، کدام الان را بچسبم؟ زندگی را بچسب، لذتت را از این دنیا ببر، هر خلقتی که خاصی بزنی بزن. اینجا شخصیتت لکه دار میشه، بخوای که مثلا در مقابل فلان کفر، در مقابل فلان باطل بایستی، اینجا مردم دیگه ازت بر میگردن، اینجا مثلا دیگه وقت کسی به تو توجه نمی کنه، کسی به بچه زن نمیده، دیگه جای نداری، جایگاهی نداری، مالت دوچار اشکال میشه، آبرود دوچار خطر میشه. هی این بهانه هایی که شیطان میتراشه، هی ملاحظات، هی منفعت ها، نکنی اینجا این کار را بکنی، اینطور میشه. پس مقوی تقویت کننده به جهت شر هم داره پیوسته دعوت میکنه. انسان در بین دو دعوت کننده قرار داره، همون عبارتی که مولا کریم علی الله مقامه فرمودن. حالا هر کسی بر حسب اون زندگی که داره، اون طبعی که داره، اون مزاجی که داره، داره هر کدوم از این صدای دعوت کننده را میشنوه. فرمودن که این عرصه کربلا در وجود هر انسانی برپا هست، این عرصه کربلا برپا هست و هر شخصی در هر لحظه از زندگیش در بین این دو دعوت مستمر قرار داره. تا به اینجا مثلا بعد میفرماد فان اختار الخیر فبنظره لنفسه به توفیق الله سبحانه. حالا وارد در بحث توفیق و خزدان میشیم، خیلی جالبه، خیلی جالبه. میفرماد اگر این بنده اختیار بکنه خیر را فبنظره لنفسه، یعنی میاد از روی عقلش نگاه میکنه به زندگی خودش، به قاعده دنیا، به سرگذشت گذشته ها، گذشتگان خودش مشاهده میکنه، از روی عقلش به توفیق خدا اختیار میکنه خیر را، به توفیق خدا. گفتیم هیچ بنده مستقل در امر خودش نیست، یعنی اگر بخوایم به بیان مرحوم آقای همدانی علی الله مقام اینجا آسان‌تر و واضح‌تر وارد بشیم، یعنی اراده خدا، خدا اراده خودش را ملازم و پیوسته با اراده این بنده میکنه. میگه آقای بنده اگر خواستی این راه را بری من هم برای تو میخوام، اگر خواستی اون راه دیگر را بری من هم بهت حول و قوه میدم اون راه دیگر را بری. اراده خدا ملازم میشه با اراده این شخص بنده. لعناهم به کفرهم، اگر کافر بشی لعن من هم همراه تو میشه، من دورت میکنم. لعن کردن یعنی دور کردن، دور شدن. یهدیهم ربهم به ایمانهم، اگر هم بخوای که مؤمن بشی من هدایتت میکنم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، همین معنای توفیق. خدا را شکر بر این هدایتی که ما را مهتدی کرد، اگر هدایت خدا نبود ما هم مهتدی نمی شدیم. پس یک توفیق داریم، یک خزدان. اگر بنده به عقل خودش رفت، این راه خیر را انتخاب کرد، دعوت خیر را پذیرفت، این به توفیق خداست، یعنی اراده خدا که همراه این شخص میشه اسمش میشه توفیق. حالا این توفیق را بیشتر میخوایم تحقیقش کنیم. و این اختار شر فبسوء اختیاره و خذلان الله سبحانه، اگر که راه بد را اختیار کرد، گفت نه نمیخوام، میخوام که همین اهل دنیا باشم، میخوام به همین لذتهای این دنیا بسنده کنم، این لذتها، لذتهای همین زودگذر، این فانی، همین را انتخاب کردم، اختیار کردم، اینم خدا کمکش میکنه، اراده خودش را، حول و قوه خودش را همراه این شخص میکنه، اسم این عمل، اسم این مرحله دیگه توفیق نمیشه، اسمش چه میشه؟ خذلان. خذلان در مقابل توفیق. فبه خذل و خذلان الله سبحانه فله الحمد علیه ان اطاعه، پس حمد بر خداست اگر که این شخص اطاعت کرد خدا را. ولا حجت له علی الله ان عصا، اگر هم عصیان کرد نمیتوانه زبانش بر خدا دراز باشه، حجتی بر خدا نداره، خودش اختیار کرد، خدا هم کمکش کرد، بهش حول و قوه داد. اگر خوب شد به توفیق خدا خوب شد، اگر هم بد شد به اختیار خودش بد شده، به سوء اختیار خودش. ولو کان له عذر فی اختیاره الشر کان یعذره الله ولکن لا عذر له ولعجل ذلک یعاقبه الله. میفرماد که بزرگوار علی الله مقامه، اگر که اختیار کرد شر را، بدی را، حجتی بر خدا نداره و عذری نداره که این شر را انتخاب کرده، به اختیار خودش کرده، کسی مجبورش نکرده بود، این که شنید دعوت را خودش رفت این راه را انتخاب کرد. اگر قرار بود عذر داشت، خدا عادله، خدا حکیمه، خدا رؤوف رحیمه، قطعا خدا عذرش را میپذیرفت، قطعا خدا عذرش را میپذیرفت. پس این جایی که خدا عذرش را نمیپذیره، پس قطعا اختیار داشته، از میل خودش حرکت کرده. بعد میفرماد ولکن لا عذر له ولعجل ذلک یعاقبه الله، هیچ عذری نداره در نزد خدا، برای همین خدا عقابش میکنه. این مثالش را هم زدی در اون مجلسی که قبل از ماه مبارک بود، مثالش را هم بیان کردی. همین خلیفه دوم، خلیفه ثانی، وقتی که در وقت احتضارش بود، حدیث خاص داره در معالم الزلفا، مرحوم آقا سید هاشم بهرانی رضوان الله علیه روایت میکنه، فرستاد پسرش را، خب خیلی حال خرابی داشت، مشاهده میکرد اون تابوت آتشین را، و به خصوصه وقتی که رفقای او هم در وقت احتضار بودند شنیده بود و دید، اولی را دید، رفیق دیگرش را دید در وقت احتضار که چه فریادی میکردن، آهدادی میکردن و تابوت آتشین را اینها مشاهده میکردن وقتی که داشتن واصل میشدن. خب این هم حال خیلی منقلبی داشت، خیلی منقلب. فرستاد پسرش عبدالله را سراغ امیرالمومنین صلوات الله علیه، گفت سریع به امیرالمومنین به ابوالحسن صلوات الله علیه بشون بگو که بر سر بالین من حاضر بشن، دید خیلی حال پدرش خرابه. او هم سریع با تعجیل رفت امیرالمومنین را صلوات الله علیه حضرت را صدا زد، طلبید، گفت آقا هر طور شده اگر میشه خودتون را برسانید بر سر بالین پدرم. حضرت آمدند در حال احتضار خلیفه دوم لعنت الله علیه، خیلی حال بدی داشت، از هوش میرفت باز به هوش میآمد، فریاد میزد، داد میزد از این مشاهده این تابوت آتشین، از اون مشاهداتی که میکرد داد و فریاد میکرد. به امیرالمومنین صلوات الله علیه عرض کرد که آقا اگر میشه من را حلال کنید، من مشاهده عذاب خدا میکنم و وحشت کردم، وحشت دارم. طلب کرد به اختیار خودش، دیگه همه غلطهاش را کرده بود، هر غلطی که خواست کرد این معلوم دیگه وقت رفتنشه. گفت آقا هر طور شده من را از این عذاب نجات بدید. حضرت فرمودند باشه، حجت خدا را نگاه کنیم، تماشا کنیم. فرمودند باشه، از عذاب خدا نجاتت میدم به شرط این که بهت قوه میدم، بهت حول میدم، بهت توانایی میدم، بری روی منبر در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله و به مردم بگی اونهایی را که گمراه کرده بودی اقلا همین الان اعلان بکنی صریحا، به مردم بگی که آقا من این کاری که انجام دادم، این خلافتی که غصب کردم حق امیرالمومنین بود، من قصبش کردم، رفیق من قصبش کرد، ما غلط کردیم، ما اشتباه کردیم. فرمودن بری و مردم را برشون گردانی، من از طرف خودم و از طرف زهرا سلام الله علیها ضمانت میکنم، امیرالمومنین ضمانت کردن، من ضمانت میکنم که غیر از این که خودم حلالت کنم، زهرا هم سلام الله علیها ضمانت میکنم که حلال شده زهرا باشی، به شرط این که بری و این امر را به صاحبش برگردانی. اینجا دیگه این شخص نگاه کنیم تمام زندگیش را تمام کرده، هر غلطی هم که خواسته کرده، الان هم داره واصل در جهنم میشه، دیگه توی این دنیا هم نمیمانه، توی این دنیا هم نیست که بهانه داشته باشه الان سختم، زندگی خفتبار دارم، ذلتبار دارم، داره به درک واصل میشه. چه گفت؟ به اختیار خودش. اینها نشان میده چقدر شخص بر اختیاره که هیچ عذری نداره. در حدیث روی نحسش را به طرف دیوار کرد، این جمله را بیان کرد: النار وللعار. خب ملعون تو که توی دنیا دیگر نیستی، آخه آر دنیا که چه ربطی به تو داره، تو از این دنیا داری میری، اصلا اینجا نیستی که اینجا آری باشی یا نباشی. چقدر از روی اختیار این شرارت را، این خباثت را انتخاب میکنه، وقتی که به ذاتیت میرسه اینطور میشه: النار وللعار. پس هر شخصی از روی اختیار خودش واقعا کسی عذر نداره. لله فلله، این خدای به این قدر از کمالات، از صفات کمالیه، واقعا اگر ذره شخصی عذر داشته باشه خدا عذر او را میپذیره، ذره عذری برای احدی نیست، خدا جای عذری برای شخصی باقی نمیگذاره. اگر چه ما یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، ظاهر زندگی ها را، ظاهر اشخاص را، ظاهر اقوال را نگاه میکنیم، ما که خبر نداریم در دل او خدا چه حجت هایی به او تمام کرده، چه مسیرهایی در زندگی بر سر راه او آورده، ما که نمیدانیم، ولی میدانیم خدای ما صاحب صفات کمالیه هست، یک طوری رفتار کرده با این بنده خودش که ذره عذر برای او باقی نمیگذاره. پس نمیتوانیم ما به ظاهر قضاوت کنیم. ما باید خدا را تصدیق کنیم نه مردم را. پس تا به اینجا این مطلب، این فتوا، این معتقد حق خیلی واضحه که هر شخصی از اختیار خودش بهشتی میشه، اهل ثواب میشه یا جهنمی میشه و اهل عقاب میشه. اینجا دو نکته میمانه که باید وارد در تفصیل بیشترش بشیم از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه، و اون بحث توفیق و خذلانه. توفیق یعنی چه؟ خذلان یعنی چه؟ چطور میشه یک بنده در معرض توفیق خدا واقع بشه به اختیار خودش، و چطور میشه یک بنده در معرض خذلان خدا واقع میشه؟ انشاءالله این را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.